чи зможу перемоні говорити.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. شنونده های محترم، در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا میپردازیم به مشروع خبرهای این ساعت از همکارم لیلی مو حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گفته است که 24 ماه جنوری 2023 روز بین المللی آموزش به نام زنان و دختران افغان اختصاص یافته است. رئیس یونسکو ضمن اتخاذ این تصمیم گفته است که در این مناسبت خواستار اعاده فوری حق بنیادی زنان و دختران افغان به آموزش خواهد شد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، زنان و دختران را از حق آموزش و تحصیل منع کرده و به دختران فقط اجازه آموزش تا صنف ششم را دادند، اقدامی که با واکنش گسترده جهانی مواجه شده است. یونسکو آموزش را حق جهانی بشری خوانده، گفته است که هیچ کشور در جهان وجود ندارد که مانع آموزش زنان و دختران باشد. این نهاد ملل متحد گفته است که جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا اعاده بیدرنگ دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش را تضمین کند. نشریه واشنگتن اگزامینر در گزارش گفته است که در حالی که جهان از تأثیرات زن ستیزی طالبان خشمگین است، رهبران این گروه خاموشانه روند تهیه فهرست کشتن دشمنان باقی مانده خود را تهیه می کنند. این نشریه گفته است که گزارش ها می رساند که طالبان از بزرگان قریه ها و وکلا خواستند تا فهرست افراد را تهیه کنند که با اردوی پیشین افغانستان کار کرده یا از خارجی ها در این کشور حمایت کردند. واشنگتن اگزامینر به نقل از یک شهروند افغانستان که نام او را ذکر نکرده نگاشته است که کارمندان استخبارات طالبان موظف شده اند تا موقعیت افراد مورد نظر را تثبیت کنند. این منبع افزوده است که چندین نفر که با حکومت پیشین ارتباط داشته یا با نیروهای ناتو کار کرده اند از قبل بازداشت شده اند و چندین تن دیگر توسط کارمندان استخبارات طالبان کشته شده اند. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در ملاقات با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، نگرانیش را در مورد کار زنان و آموزش دختران ابراز کرده است. در این ملاقات که بروز چهارشنبه در ارگ در کابل صورت گرفت، خانم امینه خواستار بازنگری تصمیم‌های طالبان در مورد کار زنان و آموزش دختران شد. جزئیات و تصاویر این دیدار در توییتر ارگ منتشر شده و از قول خانم محمد گفته شده که نیاز به کار و فعالیت زنان در بسیاری از عرصه‌ها وجود دارد. بنابراین مسائل به وجود آمده باید با گفتگو حل و فصل شود. ارگ از قول عبدالسلام حنفی نوشته است که آنها در چارچوب شریعت اسلامی و سنن افغانی به حقوق زنان در عرصه‌های صحت و آموزش و امنیت احترام می‌گذارند. حنفی همچنان سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی به فهرست سیاه، به رسمیت شناختن حکومت طالبان و عدم واگذاری کرسی نماینده دائمی این سازمان به این گروه متهم کرده است. مسئولان وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگویند که شمار تلفات ناشی از سرمای شدید در افغانستان به 78 تن رسیده است. مسئولان این وزارت به روز پنجشنبه به رسانه ها گفتند که این ارقام از تلفات است که بعد از 20 ماه جدی ثبت شده است. حدود 77,000 مواشی نیز در این جریان تلف شده اند. موج شدید هوای سرد در حال داخل افغانستان شده است که این کشور از قبل نیز با وضعیت بشری دشوار دچار بود. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است که 21 میلیون نفر به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که در نتیجه شدت سرما 9 کودک در این ولایت جان باختند. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در چند روز گذشته 6 کودک در ولسوالی شهر بزرگ، 1 کودک در ولسوالی جرم، 1 کودک در ولسوالی بهارک و 1 کودک هم در شهر فیض‌آباد به دلیل شدت سرما جان باختند. در این حال یک منبع در شفاخانه ولایتی غور که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفته است که در نتیجه سرمای شدید شب گذشته 18 جنوری 5 تن از اعضای یک خانواده به شدت آسیب دیدند و یک کودک 7 ساله جانش را از دست داده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان تایید کرده است که اخیراً در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت افغانستان حداقل 70 تن جان باخته و حدود 70,000 مواشی نیز تلف شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به حد زیاد است. بخش افغانستان این کمیته بر روز چهارشنبه در توییترش اعلام کرد که میلیون ها تن در افغانستان نمی توانند که نیازهای اولیه خود را تامین کنند و زمستان امسال مشکلات آنها را بیش از پیش افزایش داده است. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 20 میلیون آن با مشکل جدی امنیت غذایی و 4.7 میلیون نفر دیگر با کمبود شدید مواد غذایی روبرو اند. این در حال است که سرمای شدید هم بسیاری از شهروندان افغانستان را با مشکلات فراوان دچار کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اردوی پاکستان از کشته شدن 4 سرباز این کشور در ایالت بلوچستان خبر می دهد. در خبرنامه دفتر روابط عامه اردوی پاکستان آمده است که حمله بر سربازان در منطقه 5 گور در نزدیکی مرز ایران بر روز چهارشنبه 18 جنوری رخ داده است. در ادامه آمده است که شورشیان با استفاده از خاک ایران وارد بلوچستان شدند و کاروان موترهای نظامی را در نزدیکی مرز هدف قرار دادند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در توییت ضمن نکوهش کردن این رویداد از ایران خواسته است نگذارد که از خاک آن کشور برای حملات تروریستی استفاده شود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. در اثر آتش سوزی در یکی از پایگاه‌های نظامی در ارمنستان 15 سرباز جان باختند و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که این آتش سوزی دیروز پنجشنبه در یک پایگاه واقع در منطقه شرقی در 110 کیلومتری شرق ایروان پایتخت این کشور رخ داده است. این وزارت وضعیت زخمیان این آتش سوزی را وخیم خوانده است. سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیروهای پلیس و مقامات قضایی را از کشورهای غربی همسرحد با اوکراین آموزش می‌دهد تا جلوی اجناس سرقت شده فرهنگی را از اوکراین و کشورهای همسایه آن بگیرند. یونسکو یک جا با وزارت فرهنگ پولند ورکشاپ 3 روزه را در این هفته در وارسا پایتخت پولند برای مقامات هنگری، سلواکیا، رومانیا، ملداویا و پولند برگزار می کند. هدف از این ورکشاپ این است تا مقامات قادر به شناسایی و جلوگیری از هر گونه گنجینه هنری سرقت شده از اوکراین و عبور آن از مرز شود. مقامات روز پنجشنبه گفتند که پس از غرق شدن یک قایق موتوری مملو از اجناس و مواشی در یک رودخانه در شمال غربی کانگو، دست کم 145 مسافر آن مفقود شده و بیم آن می رود که جان خود را از دست دهند. با گفته مقامات حدود 55 تن از این فاجعه جان سالم به در بردن و این قایق در حال سفر به جمهوری کانگو بوده است که اواخر روز سه‌شنبه در دریای لولونگا در نزدیکی شهر باسانکوسو واژگون شده است. ژان پیر وانگلا رئیس گروه جامعه مدنی در این منطقه به خبرنگاران گفته است که حداقل 145 تن ناپدید شدند. وی گفت مردم محل گزینه‌های کمتری برای انتقال مواد دارند و هیچ وسیله دیگر حمل و نقل در آن منطقه و در ساحه باسانکوسو وجود ندارد. مقامات صحی در چین دیروز پنجشنبه گفتند که تعداد بیماران کووید 19 که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند به اوج خود رسیده است، زیرا میلیون‌ها تن در سرتاسر این کشور برای دیدارهای طولانی مدت با خانواده‌ها در تعطیلات سال نو قمری سفر کردند و این نگرانی از شیوع جدید را افزایش بخشیده است. در حالی که هواداران فوتبال برای شرکت در مسابقه فاینال در نخستین تورنمنت بین المللی فوتبال در 14 اخیر در عراق که در شهر بصره برگزار شد، یک مقام سیهی عراق می گوید که ازدحام جمعیت در خارج از یک استادیوم در جنوب شهر بصره دیروز پنجشنبه باعث کشته شدن دست کم 2 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شده است. ماهر یونس، یک تن از زندانیان فلسطینی با طولانی ترین مدت سپری کردن در زندان اسرائیل، دیروز پنجشنبه از زندان آزاد شد و پس از اتمام محکومیت 40 ساله اش در سال 1983 به دلیل قتل ابراهام برومبرگ، یک سرباز اسرائیلی، به زادگاهش آرا برگشت. پسر عموی یونس، کریم یونس، نیز اخیراً پس از گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر همین جرم از زندان آزاد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. خانه آزادی یا فریدم هاوس مستقر در ایالات متحده گفته است که زنان فعال در افغانستان با آزار و اذیت شدید مواجه شدند. در این حال نشریه واشنگتن اگزامین با نشر یک گزارش تازه گفته است که طالبان احتمالاً فهرست افرادی را که میخوان بکشند تهیه کرده است. همکارم سحر عظیمی در این مورد با حسنا جلیل، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
بر اساس نظرسنجی خانه آزادی، مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدیدهای مداوم از جمله دستگیری خودسرانه، آدم ربایی، شکنجه، زندان و خشونت علیه اعضای خانواده‌هایشان روبرو هستند. شما حتما تماس‌های با همکارانتان در افغانستان دارین. برداشت شما از این وضعیت چی هست؟
من هم میتونم بگویم که لیستی که شما به این برنامه روش صحبت شد، این لیست نوست. طالبا قبل از این که افغانستان بگیرن یا دوباره روی قدرت بیاین، این لیست داشته. فقط این لیست هر روز به روز میکنن با افراد نو و با اهداف نوشان. اگر در عموم بگوییم، برای هیچ فرد افغانستان، شامل زن باشه، شامل طفل باشه، شامل مرد افغانستان باشه، افغانستان دیگه یک جایی برای زندگی نمونده از هر لحاظ اگر ببینیم. و یکی از قربانی های کلان این لیست های طالبا که رویش صحبت شد، یکی از کلانترین قربانی هایش مدافعین حقوق بشر و نظامی های سابق است متاسفانه، یا زیادترین افرادی که در این لیست ها شامل هستند و یک عده از افرادی هستند که در رسانه ها کار میکنن، افرادی هستند که در نهادهای تحقیقی هم کار میکنه، شامل از این لیست هست که در چند روز قبل حداقل میتونم بگویم که نام یک ادیشان برآمده بود از حوزات امنیتی طالبان.
نشریه واشنگتن اگزامینر در گزارشی گفته در حالی که جهان از تاثیرات زن ستیزی طالبان هم خشمگین هست، رهبران این گروه خاموشانه روند تهیه فهرست کشتن دشمنان باقی مانده، طوری که شما اشاره کردین این لیست شاید بروز شده میره تهیه میکنن. اما طالبان بارها گفتن که عفو عمومی صورت گرفته، نباید فرد یا شخص مشخصی به خاطر عضویت در نهادهای امنیتی و دولت در نظام جمهوریت مجازات شود. آیا فکر میکنین طالبان در این مورد دو پهلو عمل میکنن؟
چند مسئله اینجا داریم. مسئله اول ای است که طالبان هم بین خود تقسیمات خود داره، یا میتونم بگویم بینشان شرق وجود داره یا فاصله وجود داره، هم از لحاظ ازی که در سطح رهبری چند گروه بینشان شرق وجود داره، اما در این زمان اگه ما از بالا با پایین ببینیم به سطح رهبری و به سطح جنگجویای شان اما فاصله وجود داره. قضایه شاید باشه که اقدام شخصی خود جنگجویایشان کشیده بدون اینکه شاید به سطح رهبری بالایشان کسی خبر باشه، اما در این زمان مسئله کلانی است که سطح رهبری بالایشان هرگز مشکلی نداشته با قضایه. اما در این زمان اگر ما بگوییم که عفو عمومیشان فراتر از یک ورق یا فراتر از یک مصاحبه بوده، نمیتونیم بگویم فراتر از چیزی بوده، چون در عمل ما هیچ چیزی نمیبینیم. حتی اگر ما بیاین کسی ادعا بکنه که قضایای وجود داره که ما از او خبر نیسته، خاموش هستن و هیچ نوع اقدامی نکردن در قسمت، و این قضایا بسیار محدود هستن. اما در عموم اگر ما ببینیم قضایایی که وجود داره، قضایایی است که از بالا به پایین لست آماده میشه و لست ها از طرف نهادهای از طرف امو دفتر مرکزی نهادهای امنیتیشان تکثیر میشه به حوزات و به نهادهای قدم های پایین ترشان. به اون خاطر نمیتونیم بگوییم که طالبا امو تقسیماتشان یا شقایی که وجود داره بیخبری سطح رهبریشان انشان میده، اما یکی بگوییم دو پهلو عمل میکنن، بله دو پهلو عمل میکنن، چون یک ساختار حسابده نیست.
بسوز گزارش نشه واشنگتن اگزامینر، طالبان از بزرگان قریه ها و وکلا هم خواستن تا فهرست افرادی که با اردوی پیشین افغانستان کار کردن یا از خارجی ها در این کشور حمایت کردن گرده هم بیارن. از افسران وزارت داخله چنین مواردی به شما گزارش شده؟ اگر اطلاعی دارن وضعیت افراد چگونه هست؟
تا جایی که من خبر دارم مسئولیت جمع‌آوری معلومات از این که دمو محلاتشان از حضورشان از بودگاهشان از محلشان ملاهای مساجد به عهده دارد، یعنی معلوماتی که من دارم. اکثریت مطلق همکارای ما کسایی که بسیار تعداد محدودشان تانستن بیرون از افغانستان یا به کشورهای غربی بیاین، یک تعداد دیگهشان که تانستن از افغانستان بیرون شوند ایران و پاکستان رفتن که پاکستان جای مناسب درشان معلوم دار نبود، چون یک تعداد زیادشان از پاکستان دستگیر شد. یک دیگهشان ایران رفتن که ایران هم زندگی بسیار سخت به پیش میبرن. اما اگه بگوییم که اکثریت مطلقشان از لگها افسری که ما داشتیم و از بالاتر از 1,24,000 افسری که ما افسر و سربازی که در وزارت داخله داشتیم اکثریتش در افغانستان هستند، اما زندگی بسیار سختی را به این تیر می کنن که هم از مشکلات اقتصادی دارن، اما در این زمان دساهات و محلات بودوباششان نمی کنن بارم زندگی.
سپاس فراوان از خانم حسنا جلیل، معین پیشین وزارت داخل افغانستان که در برنامه حضور یافتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. بر اساس یک سروی، مدافعان حقوق بشر در افغانستان و کسانی که این کشور را ترک کردند با بازداشت های خسرانه، آدم ربایی، شکنجه، زندان و خشونت و تهدید علیه اعضای خانواده هایشان روبرو هستند. این سروی که روز پنجشنبه 19 جنوری منتشر شد توسط میکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان و کمک فریدم هاوس یا خانه آزادی در ایالات متحده و ادامه جامعه مدنی کانادا انجام شده است. فوزیه احسان در این مورد مصاحبه را با حامد پویا، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
محترم حامد پویا، نظر شما البته در این رابطه به سروی چیست؟ این سروی چقدر با حقیقت های داخل افغانستان عملی است و مطابقت داره؟
تشکر. ما این گزارش یا این سروی را به دقت خواندم، نه تنها این سروی و گزارش، بلکه با همکارایی که ما در افغانستان داریم، با تمام ولایت های افغانستان در تماس هستیم. متاسفانه این گزارش یک بخش از حقایق تلخ وضعیت کنونی مردم افغانستان، شهروندای افغانستان و خصوصا مدافعان حقوق بشری افغانستان، رسانه ها و جامعه مدنی است. فکر می کنم این سروی تنها در بزرگ شهرها یا شهرهای بزرگ به احتمال بسیار زیاد که نظر سنجی شده، اما متاسفانه بعد از سقوط دولت قبلی افغانستان اکثریت اعضای جامعه مدنی و حقوق بشری اینا فرار کردن، رفتن به اطراف ها و به گوشه و کنار افغانستان پناه بردن و حتی بیشترین افراد رفتن به کشورهای همسایه، متاسفانه در یک بلاتکلیفی قرار داره. ما باورمند هستم که این گزارش به هیچ عنوان جامع و کامل بوده نمیتونن، چرا که دسترسی به بخش بزرگی از اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری بسیار سخت است، خصوصا در کشورهای همسایه که حتی اینا جرأت سخن گفتن و حرف زدن را ندارن.
در گزارش همچنان گفته شده که فعالین حقوق بشر در بیرون از افغانستان هم با خطر مواجه هستند و شکنجه میشن. به نظرتان در بیرون از افغانستان کجا و شما چه انتظار دارین در یک جامعه که به اساس یافته های خودی سروی قانونمند نیست؟ چی باید شود؟ آیا رای حل همیست که تمام از اینا قسمی که پیشنهاد شده در سروی و تمام فعالین حقوق بشر از افغانستان بیرون کشیده شوند و دیگر کشورها برده شوند، یا کدام رای حل دیگه وجود داره؟
فعالین حقوق بشری که در کشورهای همسایه اصلا شکی وجود نداره که به عناوین مختلفینا تحت شکنجه روحی قرار دارن، در وضعیت بدی اقتصادی قرار دارن، در وضعیت بی‌خانمانی خود. حتی در چندین مورد ما شاهد ربوده شدن شماری از اعضای جامعه مدنی، خانم‌ها و بانوان و فعالین حقوق بشری از کشورهای همسایه بودیم که توسط گروه طالبان و افراد گروه طالبان اینا ربوده شدن بسیار با آسانی و اینا برگشتانده شدن دوباره به کابل و فعلا در زندان‌های مخوف این گروه قرار دارن. و بحثی که چی باید شده و توقع ما این است که تمام اعضای جامعه مدنی را تحت پوشش در تمام موارد کشورهای جهان خصوصا آمریکا و سازمان ملل متحد تحت پوشش قرار بدن.
پویا صاحب، نه تنها فعالین حقوق بشر در افغانستان، به اساس یک گزارش دیگه واشنگتن اگزاماینر، طالبان در حال حاضر فهرست نظامیان پیشین تهیه دارن. این نظامیان پیشینی که در فهرست کشتن طالبان است به عنوان دشمنایشان، شما فکر میکنین این روند به کجا خواهد کشید؟ ادامه وضعیت افغانستان به کجا خواهد کشاند؟
متاسفانه طالبان در یک سال و نیم بیشتر اینا بیش از صدها نیروهای امنیتی و افسران ویژه نیروهای امنیتی حکومت قبلی را به قتل رسانیدن و این لیست فکر میکنم لیست تازه نیست، ولی آغاز خلق یک وحشت بسیار است که از نظامیان و از افسران پیشین یا نیروهای امنیتی پیشین تهیه کردن. این لیست را از جامعه مدنی و رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر نیز دارند و فکر میکنم این لیست از نزد اینا لو رفتن و نشر شده. ما شاهد لیست های دیگری هم خواهد بودیم که بسیاری از افراد و اعضای جامعه مدنی و رسانه ها و خبرنگارا و زنا در لیست خواهد بودن و مورد هدف قرار خواهند گرفتن. متاسفانه افغانستان از زمان سقوط جمهوریت به یک زندان مخوفی در روی زمین برای بشریت تبدیل شده و خصوصا افغان ها را که در این زندان افغان ها می سوزه و آزادی می سوزه، بشریت می سوزه و انسانیت در حال سوختن است و افغانستان در حال نابودی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به دلیل پیدا شدن اسناد محرم دولتی در منزلش و یک دفتر با تحقیقات وزارت عدلیه روبروست. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
این هفته برای قصر سفید یک هفته دشوار بود. پس از آنکه گزارش های در مورد پیدا شدن اسناد محرم دولتی از زمان رئیس جمهوری باراک اوباما به تاریخ 2 نوامبر قبل از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در یکی از نهادهای مربوطه بایدن و منزل او منتشر شد.
این یک مسئله قانونی است و آن را به دفتر حقوقی قصر سفید راجع می کنیم. من اکنون باید بروم، نمی توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم.
سخنگوی قصر سفید وعده نمود تا به طرح شفاف صحبت کند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری نمود و در عوض به تحقیقات وزارت عدلیه اشاره کرد. کارشناسان میگویند بی توجهی در حفظ اسناد محرم دولتی یکی از مشکلات معمول در ایالات متحده آمریکا است، به خاطر که میلیون ها مقام دولتی به این اسناد دسترسی دارند. برخی تخلفات در پیوند به بی توجهی در حفظ این اسناد توسط اداره مربوطه رسیدگی می شود.
سطح مسئول قرار دادن بایدن از نظر قانونی پایین است و اصلا نمیتوان وی را مسئول قرار داد، مگر اینکه حقایق در پیوند به این موضوع تغییر نکند. اکنون پیام رسانی در این مورد بسیار مهم شده است. در اصل مورد دوم پیدا شدن اسناد محرم دولتی در منزل بایدن کاملا مخفی نگه داشته شده بود و مقامات حکومتی از این موضوع آگاه بودند. این مسئله 4 هفته قبل یا پیش از آن بود. پنهانکاری در این مورد واقعا یک اشتباه بزرگ است.
هفته گذشته میری گارلند، لوسرنوال ایالات متحده آمریکا، رابرت هور سرنوال ویژه را برای رسیدگی به تحقیقات موظف نمود. او یکی از وکلای پیشین است که در سال 2017 توسط ترامپ نامزد شده بود و شخصا به خاطر اتهامات عدم رسیدگی درست به اسناد محرم مورد تحقیق قرار دارد. اداره استخبارات آمریکا شمار از اسناد محرم و حساس را از خانه ترامپ در مارالاگو در ماه آگوست پیدا کرد. ترامپ ماه‌ها حکم جستجوی اقامتگاه خود را نادیده گرفته بود. جمهوری خواهان بایدن و دموکرات ها را متهم به برخورد دوگانه در قبال یک موضوع مشابه می کنند.
او از رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرد و باعث تاخت و تاز وزارت عدلیه در برابر ترامپ شد. به نظر شما کار درست بود؟ آنها قبل از انتخابات این مسئله را در مورد بایدن می دانستند، اما آن را از مردم امریکا مخفی نگه داشتند.
قصر سفید نظریه این که متحدین واشنگتن نگران شدند که حکومت بایدن توانایی حفظ اسرار ملی را ندارد رد می کند.
متحدین و شرکای ما بسیار نگران تهدیدهای مشابه و مشکلات هستند که جهان با آن روبرو است، چه از جانب روسیه بر اوکراین باشد یا زورگویی چین در منطقه اقیانوس آرام.
شمار اندکی اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تعهد نمودند تا در مورد اینکه ممکن امنیت ملی کشور خدشه‌دار شده باشد با نوبه خودشان تحقیق خواهند کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که همگیری کووید 19 وارد چهارمین سال شیوعی خود می‌گردد، ایالات متحده با یک نوع جدید این بیماری که XBB 1.5 می‌باشد درگیر شده است. در این حال چین با موج جدید از موارد کووید 19 با تعقیب ختم پالیسی کووید 0 مواجه می‌باشد. لورل بومن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
3 سال از آغاز شیوع ویروس کرونا که منشأ آن از ووهان چین است می‌گذرد که اکنون در سرتاسر جهان موجود است و در این جریان انواع جدید تحول یافته آن بروز کرده است. با وجود موجودیت معافیت کتلوی و میزان بلند واکسیناسیون در ایالات متحده، موجودیت نوع جدید XBB 1.5 سبب می‌گردد تا محققان به آن توجه جدی کنند. دکتر دیوید دووی، متخصص امراض ساری و همه‌گیر اپیدمیولوژیست در پوانتون جان هاپکنز در این رابطه می‌گوید:
It's part of the Omicron larger family.
آمریکایی‌ها در ماه‌های زمستان شاهد افزایش موارد امراضی که شامل زکام، امراض تنفسی می باشد هستند و گاهی هم با موارد کووید 19 مواجه می گردند که سیستم شفاخانه ها را مملو از مریضان می سازد. متخصصین به این فکرند که امراض تنفسی همین اکنون سیر صعودی خود را می پیماید و ویروس کرونا نسبت به انواع گذشته معتدل تر است. اما آنها هشدار می دهند که مردم و کسانی که با سیستم صحی سر و کار دارند باید مراقب باشند. دکتر تام فریدن از مؤسسه نجات حیات می گوید:
The bottom line is that COVID is here to stay.
موضوع اصلی این است که کووید 19 اکنون در اینجا جابجا شده است. باید سیستم های صحی مراقب باشند و باید کارمندان صحی به خصوص نرسان متوجه مشکلات شوند. مردم باید در برابر کووید 19 و زکام واکسین شوند. کسانی که در خطرند، به ویژه وقتی که میزان عفونت زیاد است، باید بکوشند به خصوص در داخل ساختمان ها از ماسک کار بگیرند. این دیگر یک مسئله دائمی پنداشته می شود.
اما در چین مسئله به نحو دیگر است. حکومت در این اواخر موارد مرگ بیشتر را در اثر کووید 19 به تعقیب ختم پالیسی کووید 0 گزارش داده است که در گذشته روی گشت و گذار مردم محدودیت های جدی وضع شده بود. دکتر رابرت واچر از پانتون کالیفرنیا می گوید:
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before, and therefore very few people.
شما جمعیتی رو دارید که آنها قبلاً به طور گسترده با موارد کووید 19 مواجه نشده بودند. از این سبب تعداد کمی از مردمان در برابر آن معافیت دارند و در عین حال نیز آنها واکسین نشده یا اینکه واکسین های غیر مؤثر شدند. اکنون این مردم آزادند که بدون وضع محدودیت که برای چند سال وضع شده به هر طرف روند. این همه عوامل این وزرا در چین به وجود آورده است.
چین با پالیسی های خود تجدید نظر کرده و مانند مردمان در سایر نقاط جهان عمل می کند، طوری که در آنجا مدیریت کووید 19 به اساس حالت فصلی مرض برخورد صورت می گیرد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش.